بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نکاح، استاد سید منذر حکیم، دوشنبه هفتم مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابد عين ابدا. خب بحث ما در عقد نکاح، به خاطر اینکه محور اصلی و اساسی این مقطع از نکاح خود عقده که رکن اصلی اساسی و در موجودیت خانواده و تشکیل خانواده عقد نکاح تحقق میپذیره. البته میتونید سوال کنید که شما قبلا گفتید که غیر از عقد نکاح هم ما راه‌های دیگری برای زوجیت یا برای مشروعیت نکاح به معنای وقت داریم، و اون ملکیت یا تحلیل. خب باز سوال میاد، اگه کسی بخواد مالک کسی بشه، مالک کنیزی بشه، باز باید بخره اون رو یا به ارث به او برسه. پس باز اینجا بحث عقد میاد، حالا عقد نکاح نه، عقد خرید این ملک میاد. پس ما در هر صورت به عنوان یک قدر متيقنی که شاید همه بحث‌های نکاح به نوعی به اون منتهی میشن، و اون عقد حالا یا نکاح یا عقد بیع، دنبال اون جامع مشترک این عقدها اعم از عقد نکاح یا عقد بیع هستیم تا بعد ببینیم در عقد نکاح چه ویژگی های اضافی یا در عقد بیع چه ویژگی های اضافی مطرح میشه بر این ارکانی که برای عقد مطرح میشه. خب گفتیم که سه تا رکن داریم، یکی محل عقد یا موضوع عقد، یکی اهلیت متعاقده، یکی اراده عقدیه یا خود عقد. نسبت به محل و موضوع ما مقدم داشتیم، به خاطر اینکه ما تا موضوعی را مشخص نکرده باشیم بحث درباره اون موضوع مبهم خواهد بود، یعنی روی موضوع مبهمی نمیشه بحث کرد. این از یک جهت. از جهت دیگر این است که این تشخیص این موضوع عقد روی بقیه ارکان هم تأثیر گذاره، یعنی اهلیت متعاقدین برای مثلا بیع و شراء غیر از اهلیت متعاقدین برای نکاح است. ممکنه در نکاح اهلیتی که مطلوب باشه بالاتر باشه از اهلیت در معاملات اقتصادی. اینجا بحث ارزه و ناموسه و آبروس و شاله اینا، که اینا به مراتب بالاتر از، چون در حدیث میگوید شما مال خودت را فدای ناموست و ارزت قرار بده. چرا؟ چون اون در یه مرحله ارز و ناموس محترمه، هم خون محترمه یعنی جان انسان محترمه، و ارز و ناموس و آبروی خودش هم محترمه، و لذا در اینها میگویند شارع بنا را بر احتیاط گذاشته. خب این بنا را بر احتیاط گذاشته. خب این نشون میده که شناخت محل عقد یا موضوع عقد، موضوع رحم عقد و شرایطی که برای عقد مطرح خواهد شد. به همین خاطر ما این را مقدم می‌داریم برخلاف آنچه که در بعضی از این بزرگان این را سومین رکن قرار دادن، ما اون را اولین رکن باید در نظر بگیریم. خب حالا این رکن اگر بخواهیم تحقق پیدا کنه، چه ویژگی هایی در این رکن باید باشه تا اینکه رکنیت این رکن به نتیجه برسه؟ خب اولین شرطی که گفته می شود این موضوع عقد باید، یعنی محل عقد یا موضوع عقد باید وجود داشته باشه، معدوم نباشه. بر معدوم نمیشه شما عقد کنید. حالا مثلا در بحث بی میگن اگر شما میخواهید یک میوه ای را که الان وقتش نرسیده اما این در تاریخ معینی خواهد رسید، شما عقدتون میشه متناسب با اون زمان. اما در ازدواج نمیتونیم بگیم که آقا این بچه‌ای که الان در مثلا شکم این مادر است و دختره، اگر ان شاء الله متولد شد از الان من عقدش را میخونم برای 15 سال دیگه یا 9 سال دیگه که بالغ میشه مثلا. این همچین چیزی اصلا قابل قبول نیست. باید محل عقد، وقت عقد موجود باشه. این ازدواج میخواد بکنه، باید این خانم الان در حال حاضر وجود داشته باشه. این یک شرط. حالا این رو این بحثای زیادی هست چرا باید این موجود باشد، این اصلا به عنوان یک اصل موضوعیه. موجود نباشد شما روی چی دارید تعهد میدید؟ چیزی که خواهد اومد و معلوم است که بیاد یا نیاد، یعنی عقدی، اون اصلا اون اراده عقدی تحقق پیدا کنه وقتی وجود نداشته باشه. خب حالا من میخوام عرض کنم که این به عنوان یک پیشفرض باید باشه. اگر از پیشفرض بودن اینا برداریم، ما دیگه نمیتونیم بحثای بعدی را ادامه بدیم، چون اینجا موضوع عقدی ما نداریم، موضوع عقد مشخصی ما نداریم. حالا بعضی از عزیزان و بزرگان اومدن دلائلی برای این از آیات از روایات درآوردن. میخوام عرض کنم این اینقدر بدیهیه و اینقدر امر روشنیه که احتیاج به اون استدلال ها نداره اولا، و اگر چیزی خارج از این مثل بیع العنب در زمانی که مثلا به محصول برسه، اون میتونه یک استثناء باشه در اینجا، یعنی یا توجیهی براش داشته باشیم که بگیم این عقد به لحاظ اون زمانه، یعنی به لحاظ زمان موجودیتشه نه به لحاظ حال. الان برای میگید الان من این انگوری که نیست میخوام بخرم، معنی نداره. این انگوری که خواهد، من الان روی انگوری که خواهد اومد، نفت در تاریخ فلان که تولید میشود، من اون نفت با این ویژگی ها از الان خریدارم، یعنی روی پیش فرض شما موجودیت او در اون زمان مقرر است. اما در مثل ازدواج و نکاح شما نمیگید من الان ازدواج میکنم برای فلان زمان، اصلا اینجا خودش معلق نیست، یعنی قابل تعلیق نیست در مثل موضوع ازدواج و نکاح. ولی زیرا میگن باید عقد منجز باشه، تنجیز در عقد را اونجا بعدا میاد در اون شرایط. فرع بر این پیشفرض ماست، چون اونجا میخواییم اراده عقدیه تحقق پیدا کنه. اون اراده چگونه روی چیزی که موجود نیست منعقد میشه؟ نمیشه. خب این یک شرط، وجود محل زمان عقد، وجود محل زمان عقد. بله. خب اینجا، خب اینجا اینا از مستثنیاتی است که یعنی دلیل باید داشته باشه که بیاد بگه خیلی خب من این را میگم که عقد صغیری که الان امکان نکاح او و زوجیت او مطرح نیست، لذا بعضی ها اصلا این را به هیچ وجه قبول نکردن، و یا مثل امام شرط کرده که صغیره ای قابل استمتاع باشد، مثلا 6-7 ساله‌ای که بشه از اون لذتی ببره اگر عقد صغیره را اجازه دادیم، یعنی بنابر فرد، بس اون باید توجیه بشه. یعنی اگه ما شرایط این چنینی مطرح کردیم، اون یک دلیل خاص میخواد که اون دلیل باید با این کلیت این دلیل باید به نوعی این توجیه پذیر باشه. توجیه؟ خب شاید اونجا مثلا بیاد هم مثل همین، فرض کنید بحث شرط متأخر، میگه محاله، ولی میگه نه، این شرط متأخر به این معنا، میگه الان به شرط، الان میگم شرط میکنم که اون ملحق بشه بهش، یعنی الان دارم شرط میکنم، نه شرط متأخره، شرط حاله، این شرط حاله، الان من دارم شرط میکنم شما به شرط التحاق این به اون موضوعی که دارم میگم. یعنی لذا میگن اینجا شرط متأخری ما نداریم، شرط حال فعلیه، اون مشروط متأخر میاد، من الان شرط رو دارم، این شرط فعلیه. اینطور توجیه مثلا میکنم. بالاخره باید یک توجیه فنی پیدا کنه که با قاعده کلی وجود محل زمان عقد سازگار باشه. حالا تفاصیل اگه بخوایم واردمون بشیم که خیلی دیگه از این بحث خودمون خیلی فاصله میگیریم، یکی دو سال باید تو اینا شما رو بکشونیم.
میگم چون که اگه بخواد اینجوری بگیره زمان قدیمیتون معلوم نبود بچه میمونه یا نه، فعلی نبود میمونه یا نه، فعلی نبود بچه دختره یا پسره، اینا هم احتمالی بود. شاید اونجا دیگه الان شما دیگه از چهار پنج ماه به بعد دیگه میتونید تقریبا نتیجه رو یقین بگیرید دختر است یا پسر، میماند یا نمیماند. اگر قرار موندن نموندن شد مداد قرار بدی، موندن نموندن یک تا نه سالگی هم
توی میگن گوسفندی که الان حامل است و شما میگه این گوسفند رو با بچهش من میفروشم، مثلا اون بحث اونجا هم مطرح میشه به لحاظ اون موجودیت. یعنی الان اون موجوده، حالا شرطهای دیگه است که این عقلایی باشه، این شرطی که شما میکنید یا این شیئی که دارید روش معامله میکنید باید غرض نوعی و عقلایی داشته باشه، غرض شرعی هم داشته. یعنی دو تا شرط دیگر اینجا برای این موضوع مطرح شده، داشتن غرض نوعی، نوعی یعنی عقلایی، یکی هم غرض شرعی باید مشروع باشه. اگر شما اینجا مشروع نباشه این چیزی که الان میخواید روش شما الان معامله انجام بدید، حالا در فرض ازدواج که محل بحث ماست، اگر اون ازدواج مشروعیت نداشته باشه، بچه برادرش، بچه خواهرش، این اینجا همچین ازدواجی مشروعیت نداره، نمیتونه روی این. در لبنان بودیم، گفت که دختری اومده بود، خانومی اومده بود، برادرش آورده بود پیش قاضی، گفت اینه برام عقد کن. گفت چی میشه؟ گفت برادرمه. گفت بابا نمیتونه زوج تو باشه. گفت من میخوام، تو چی کار داری؟ تو عقدشه بخون. گفت بابا نمیشه، نمیفهمید نمیشه. گفت تو عقدشه بخون. غرض شرعی باید اینجا باید مشروع باشه. اینجا مشروع نیست ازدواج مثلا با محرم، مشروع نیست. خب پس اینجا محل منتفی میشه، در نتیجه عقدی، اراده عقدی اصلا تحقق پیدا نمی کنه. توجیه؟ خب معلومیت و تعین، باید این محل یا این موضوع معین باشه، کلی نباشه. یکی از دختران تو را عقد میکنه، میگه این کافی نیست، باید اون مورد معین باشه، یعنی روی مجهول انجام نگیره. یه شرط دیگری گفتن ملکیت طلق برای محل، یعنی خانومی که میخواد ازدواج کنه باید مالک خودش هست و میتونه شرعاً خودش را در اختیار زوجی قرار بدهد، یا اگر بخواد کنیزی را در اختیار، الان کنیزه بخواد عقد کنه، کنیز چون مالک خودش نیست نمیتونه این کنیز به عقد کسی دیگه در بیاد، بدون، چون مملوکه، مالک نیست، اما مالکش میتونه او را به عقد در بیاره یا بفروشه. در عقود مالیه شرطی را گفتن که منفعت نوعیه داشته باشه، مالیت داشته باشه این مال، یعنی این شیء مالیت داشته باشه. لذا اگر شیء مالیت نداشت، نمیشه روش معامله کرد. خون یه زمانی میگفتن مالیت نداره، الان میگن خون مالیت نداره. پلاسما میگه مالیت داره الان. یا فرض کنید مثلا اون سلول های بنیادی مالیت داره. اقلاءن وقتی مالیت پیدا کرد اون وقت شما میتونیش معامله کنید. پس باید محل عقد یا موضوع عقد باید در زمان ایقاع عقد و اجرای عقد باید وجود متعین و مشخص داشته باشه تا بشود نسبت به متعاقدین و عقد صحبت کرد که چجور متعاقدینی میتونن این موضوع را مورد عقد قرار بدن. اگر نکاح باشه خب باید مورد نکاح اون زوجه که میخواد به نکاح دیگری در بیاید باید مشخص باشه. نمیگه هذه المرأة الحاضرة، یا ازوجك هذه المرأة الحاضرة، ازوجك فلان بنت فلان با اشاره، یا با اسم بنت فلان با اشاره یا با اسم، مشخص باید باشه. و به این ترتیب هم که مشروعیت معقولیت باشه و مشروعیت باشه، اینا میشه از لوازم اون صحت عقدی که میخواد اجرا بشه. چون اگر اینها نباشن لغو میشه این عقد، یعنی این عقد وجودش کل عدمه و در نتیجه عقدی نخواهد بود و اینجا متعاقدین نمیتونن اون عقد را داشته باشن. حتی اگر اینها میگن شرعاً اگه متقید به شرع نباشن خب این عقد اونا شرعی نیست. بعد حالا دیگه این بحث دیگری خواهد بود که در فرض کنید نکاح هر قومی بر اساس اون اصول و قوانین خودشون امضا شده، اون بحث دیگری است که دیگه به عنوان مصحح و بالاخره به نوعی داره اون عقد اقوام دیگر را که طبق ضوابطشون انجام شده و یک خلاصه یک قانونمندی در اون ازدواج ها مطرح بوده، شارع اومده اون قانونمندی را احترام قائل شده و قبول کرده. به بار دیگر در بحث نکاح باید این ارتباط زناشویی قانونمند باشه. اگر ارتباط قانونمند نشد میفته در چی؟ در اون جرگه سفاح و زنا. برای اینکه اینها از هم تفکیک بشن باید قوانین لازم الاتباعی که این را از بی قانونی، بی قوارگی، از هرزگی و عبارت دیگر از بی انضباطی در بیاره و منضبطش کنه باید مراعات بشه. وگرنه چرا در آیات در روایات وقتی که عقد میخونن الحمدلله الذی احل النکاح و حرم السفاح، چون اینجا یک بحث نسب و بحث آوری و حلال زادگی مطرح میشه که این میتونه روی کل اون بنیه اجتماعی اثر بسیار زیادی مثبت و منفی. اگر در جوامع این که یکی از اون شاخص های آخر الزمان و بحث گسترش ظلم در جهان شرایطی پیش پیامبر پیش بینی میکرد و میفرمود، در اون زمان مثلا زنا به عنوان یک پدیده عمومی در میاد و به این ترتیب به تعبیر قرآن کریم که در سوره نور اگر میبینید در مطلع سوره نور سورتون انزلناها و فرضناها و زانیت و زانی مستقیم میرون روی پدیده زنا و این روابط نامشروع و غیر قانونی در جامعه و در حقیقت میاد اون غده سرطانی که بر جامعه مسلط میشه و باعث میشه جامعه از هم بپاشه و تمام روابط خلاصه نسبی و سببی از بین بره و بی‌ضابطگی در اون اعضای اون جامعه خودنمایی کنه و این جامعه در حقیقت میشه یک جامعه خلاصه در مسیر سراشیبی و سرازیری و انهدام و انحطاط. قرآن میاد اون زوم میکنه، بعد این پدیده را مورد مطالعه قرار میده در این آیات، ریشه یابی میکنه تا میرسه به بحث نکاح، که اگر نکاح و ازدواج که رابطه قانونی میان افراد قرار بگیره، دیگه جامعه به سمت زنا و سفاح سرازیر نخواهد شد، و اگر این چنین شد، این جامعه، جامعه ایمانی، جامعه که نور الهی در تار و پود او تابیده، و این جامعه خواهد بود که بعدها اون وعده ظهور عدالت در این جامعه به او داده میشه و این جامعه به او داده میشه و اون خلافت انسان روی زمین تحقق پیدا میکنه. یکتی را قرآن در سوره نور داره مطرح میکنه، و به همین خاطر جای سوال بود که چرا قرآن اومده روی این پدیده زنا داره زوم میکنه و این چنین داره درباره او و درباره اون مقدماتی که به اینجا منتهی میشه در روابط درون و برون خانوادگی، که همه اینا ریشه‌یابی میکنه و میرسه به اینجا که این معلول اون نداشتن اون قانون تشریع کننده اون ازدواج مطلوب، ازدواج مشروع. اگر قانونمند نشد به اینجا منتهی میشه، اما اگر قانونمند شد، جامعه یک جامعه منضبط و جامعه در مسیر تقوا و عبودیت قرار میگیره، و به این ترتیب اون یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا زمانی تحقق پیدا میکنه که جامعه از این بی انضباطی و بی قانونی بیاد بیرون. خب این نگاه یک نگاه بسیار دقیق و عمیق و حکیمانه است که قرآن کریم در سوره نور او را مد نظر ما قرار داده، و کمتر متاسفانه به این سوره به این شکل نگاه می شود که این نگاه می تونه فقیه را در یک مسیر بهتری قرار بده در استنباط احکام. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.